بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد سید محمد جواد شویری، 14 بهمن 94.
بسم الله الرحمن الرحیم، به نستعین انه خیر ناصر الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. اللهم على آلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث روايات مربوط به حديث رفع بود. عرض شد یه سری از روایات های حديث رفع در کتاب حسین بن سعید که به نام نوادر احمد محمد بن عیسی چاپ شده وجود داره. این روایت ها مشکلی که در موردش وجود داره اینه که راوی این کتاب در بعضی از روایت ها سند ها رو حذف کرده، شما در سند ها رو حذف کرده، در نتیجه این سند ها برای ما حکم مرسل پیدا کرده. بس شما در بس اینه که آیا میتوانیم به راهی این سندها رو اصلا کاملا از ارسال خارج کنیم، یا اینکه اگر نمیتوانیم از ارسال خارج کنیم و راوی رو مشخص کنیم، لااقل روایت رو اعتبار ببخشیم، راه هایی برای اعتبار بخشیدن روایت مرسل. عرض کردم در مورد اسماعیل جوفی یک راه این هست که روایت اول مرابط اسماعیل جوفی بود. یه راه اول این هست که ما بیاییم رابطه حسین بن سعید با اسماعیل جوفی رو بررسی کنیم. خب ما در این رابطه به این نتیجه رسیدیم که این رابطه یه چیز حدود 58% صحیحه بود، 58% صحیحه بود و 3% ما ضعیفه بود و 4% نه معذرت میخوام 17 تا مجموع روایاتش بود که صحیحش 58% بود، صحیحه و موثقه با هم حساب کنیم 82% بود. خب به نظر میرسه این مقدار شاید مقداری نباشه که اطمینان بخش باشه که این روایت به خود روایت معتبره است. حالا صحیحش که خب حجمش خیلی پایینه، ولی صحیح و موثقه رو با هم دیگه ضعیمه بکنیم خب خیلی هم باز بالا نمیره. البته اینو کترم ضعیمه بکنم که در مورد اینکه قاسم بن محمد جوهری که تو این روایت وارد شده واقفی هست، خود این خیلی مسلم نیست، چون نجاشی ذکر نکرده، شیخ در فهرست ذکر نکرده، در رجال کشی از قول نصر بن صباح نقل کرده که به عنوان قالی شناخته شده، تو اصحاب الکاظم رجال شیخ هم به عنوان واقفی، ما برامون قابل اثبات نیست که این امامی بوده. این نقلات به هر حال نقلیاتی هست که قابل توجهه، ولی مطمئنم نیستیم که حتما واقفی بوده. ممکنه این هم خودش واقفی نبودنش چون محل تردید هست یه مقداری احتمال صحیحه بودنش رو بیشتر بکنه، ولی علی تقدیر در حدی نیست که فوقش اینه که حالا این موارد رو هم یه مقداری احتمال صحیح بودنش هم اضافه کنیم، مثلا 58% یه مقدار درصدش بره بالا بشه 65% یه قدر، ولی به هر حال در حدی نیست که بتونیم اعتماد کنیم. ولی یک بحث، یک روش دیگه‌ای تو این بحث وجود داره، اون یه مقداری محاسبات رو تغییر میده. اون اینی که این روایت حدیث رفع که در کتاب حسین بن سعید وارد شده، قبلش عن اسماعیل الجوفی قال قلت لابی جعفر علیه السلام امر رو علی الاشار و اشار و روایت رو نقل میکنه. این روایت روایت بعدش و انها نبی عبدالله علیه السلامه، با تعبیر و انها که تعبیر کرده به احتمال زیاد یعنی سندش هم همون سند روایت قبلی هست و انها نبی عبدالله علیه السلام به احتمال زیاد این هم تعبیری بوده که در کتاب نبادر کتاب حسین بن سعید وجود داشته. اون روایت قبلی رو یه مقداری میشه در موردش بیشتر یعنی کار کرد و این احتمالی که این روایت هم روایت قبلی باشه رو زمین میکرد یه قدی محاسبات تغییر میکنه. اون روایت قبلی که امر رو علی الاشار باشه، بله امر بلعشار مذارت میخوام امر رو بلعشار باشه، در کافی جلد 6 صفحه 128 رقم 5 با این سند نقل کرده محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان علی ابن الحکم ان معاویه ابن وهب ان اسماعیل الجوفی. خب بحث این هست که آیا این سند تأثیر میگذاره در بحث ما یا تأثیر نمیگذاره؟ به نظر میرسه تأثیر جدی میگذاره، چون ببینید اینکه یه روایت رو از اسماعیل جوفی دو تا راوی مختلف نقل کرده باشن، یا باید دید واقعا روایت هایی که از اسماعیل جوفی هست معمولا راویش یکی است یا راویه. من فکر میکنم، حالا من تتبع نکردم روایت های اسماعیل جوفی رو، غالب روایت های اسماعیل جوفی رو یه راوی ازش نقل کردن، این که مثلا دو تا راوی یه روایت واحد رو نقل کرده باشه شاید خیلی زیاد نباشه. چی؟
میشه مثلا چهاری دیگه یه راوی نقل کرده که اینجا هم یه راوی نقل کرده.
حالا این هست که اصلا اسماعیل جوفی روایت هاش رو افراد زیاد، چون اسماعیل جوفی راویه به اون معنا خیلی پر روایتی نیست، اینجور نیست که خیلی راوی داشته باشه. بحث اینه که چون خیلی روایت نداره به طور طبیعی مثلا همین معاویه ابن، این روایت معاویه ابن وهب عن اسماعیل جوفی تو کل روایت ها فقط همین یه جاست که معاویه ابن وهب، این که بگیم علاوه بر این یه جا علاوه بر معاویه ابن وهب راوی دیگری هم این روایت رو از اون نقل کرده باشه خیلی معروضش چیز نیست. چون ببینید اینا گاهی اوقات مؤلف کتاب هستن، مؤلف کتاب و کتاب تألیف میکرده، افراد مختلف میومدن ازش میشنیدن. اینا خیلی اسماعیل جوفی صاحب کتاب نیست، به عنوان صاحب کتاب اگر هم صاحب کتاب باشه کتاب های معروف به هر حال نداره. اینا نقلیات شفاهیه و این نقلیات شفاهی که دو بار این رو نقل کرده باشه باید ببینیم اساسا نقل متعدد چقدر داره، اصلا ده بهش زیاد نقل کردن هست نیست امثال اینها. اینی که من تا جایی که میگم این بحث رو تتبع جدی نکردم، تو ذهنم هست اسماعیل جوفی راویان متعدد ازش زیاد نیستن، یعنی اینکه یه روایت رو چند نفر روایت کرده باشن خیلی ندیدم تو روایتش که تبرق میکردم. اینو میگم با این دید به طور کامل آمارگیری دقیق نکردم، ولی تا جایی که روایت اسماعیل جوفی رو همینجوری نگاه میکردم این خیلی راویان متعدد نداشته باشه، این در واقع راوی نبوده که همینجور روایت رو زیاد بکنه، نقل حدیث بکنه، حلقه حدیثی داشته باشه امثال اینها. این نکته باعث میشه که احتمال این که این روایت در کتاب حسین ابن سعید هم از طریق همین معاویه ابن وهب باشه، اون احتمالش خیلی جدی میشه و راوی از حالا با احتمال کمتر اینکه راوی از معاویه ابن وهب هم علی ابن حکم باشه، اونم حالا نه به این قوت ولی اونم کاملا احتمالش هست. در نتیجه رابطه حسین ابن سعید با این دو نفر رو هم تو محاسبه باید بیاریم. این علی ابن حکمی که تو این سند هست جزو مشایخ حسین ابن سعیده، یه احتمال وجود داره که اصلا روایت کتاب حسین ابن سعید این همین بوده، حسین بن سعید بن علی بن حجم ان معاویه بن وهب بن اسماعیل الجوفی. این یک احتمال. یه احتمال دیگه این هست که خب این باشه که میشه صحیح اصلا علی بن حجم بنابر تحقیق صحیح هست و هیچ بحثی در حالا اون بحث جدی داره علی بن حجم کی است و چی است و اینا، ولی بحث مشکلی نداره، یعنی روشنه که علی بن حکم ابن زبیر کوفی انباری اینا همه یکی هم و سقست و جلیل القدره. اگر بگیم حسین بن سعید از علی بن حکم این سند رو گرفته و سند حسین بن سعید هم این سند کافی باشه از علی بن حکم ببر، اگر بگیم نه حسین بن سعید از یه طریق دیگه ای از معاویه بن وهب نقل کرده، اون طریق نیاز به یه بررسی رابطه حسین بن سعید و معاویه بن وهب داره. من رابطه اینها رو دنبال کردم، حالا آمار دقیقش رو اینجا ذکر کردم. نتایج حالا سریع من بگم، حسین بن سعید و معاویه بن وهب از طریق فضاله 14 مورد داره، حماد بن عیسی 17 مورد، فضاله و حماد بن عیسی 1 مورد، نظر بن سوید ان یحیی الحلبی 2 مورد، ابن ابی عمیر 2 مورد، معاویه بن شریح 1 مورد، علی بن نعمان 2 مورد. دو مورد دیگه هم هست، حسین ان علی ابن نعمان یا حسن ان علی ابن نعمان، که احتمال میدم حسین یا حسنش زیاد زائد باشه، اونم 2 مورده. قاسم ابن محمد الجوهری 4 مورد، محمد ابن سنان 1 مورد، حسن ابن محبوب 1 مورد، مستقیم هم 1 مورد داره که مستقیمش باید اشتباه باشه، اون مستقیمش اون باید سختی چیزی رخ داده باشه که اون یه مورد ملحق به قبلی ها میشه، چون اونم باید سخت داشته باشه، سختش هم دیگه توی محاسبه خیلی نباید. نتیجه بحث این میشه که صحیحش غیر از قاسم محمد جوهری که موثقه است بقیهش صحیح هست، صحیحش 43% 43 تاست، موثقش 4 تاست که یه مورد مشکل داره که اون هیچی. مجموعه مواردی که قابل قبول هست و میشه تو آمارگیری واردش کرد 47 مورده، صحیحه به کلش 92%، صحیحه و موثقه کل روایتش صحیح است یا موثقه است، ضعیفه هیچ نداره. تمام روایاتی که حسین بن سعید از معاویه بن وهب نقل میکنه تمام صحیحه است یا موثقه، ضعیفه اصلا نداره. و اینه که این احتمال این که راوی حسین بن سعید هم از همین طریق کافی نقل کرده باشه کاملا احتمال جدی هست، و با توجه به این ما میتونیم اصلا آمار تغییر میکنه، اون روشی که تا حالا دنبال میکردیم این احتمال این که طریقش همون طریق باشه رو محاسبه نمیکردیم. اینه که من به نظرم مجموعه چیزها رو به هم زمینه بکنیم اطمینان بخش هست که معتبره، حالا صحیحه نمیخوام تعبیر بکنم چون صحیحه یا موثقش 100% اگه معاویه بن وهب باشه تمام مواردش یا صحیح هست یا موثقه است، احتمال اینکه از غیر اون طریق باشه احتمال زیادی نیست، احتمال زیادی نیست. یعنی فرض کنید به احتمال 90% از طریق معاویه ابن وهب هست، به احتمال 10% از غیر اون طریق هست. این مجموع اینها رو با هم دیگه ضریبه بکنیم یه چیز حدود 95% شاید احتمال این که این روایت معتبره باشه در بیاد، و این اطمینان بخش هست. به نظرم این روایت رو بشه با توجه به این مجموعه نه کل روایت کافی نیست، این آمار
فرق بین نواده و غیر نواده هم دیگه نمیشه
دیگه. نه نه کلا نه همه جا نه همه رو دیگه بله، چون نواده حجم خیلی زیادی نداره از کتابات از روایت حسین بن سعید، حجم روایت حسین بن سعیدی که به خصوص تهذیب وارد شده 10 برابر او هست. نه نه روش خاصی افراد خاصی رو با دنبال نکردیم، اصلا خاصی رو دنبال نکردیم، حجم اصلیش مال کتاب تهذیبه. حجم اصلیش توی نواده کتاب حسین ابن سعید سه چهار تا روایت تو هر بحث ما هست. اکثر این از این 47 تا روایتی که ما دنبال میکردیم تو سه چهار تا شمال نواده با کتاب حسین ابن سعید الباقی
سبک نگارش همون هم علاوه اسناد با بقیه اسناد حسین
هیچ فرقی خاصی نداره. نه فرقی خاصی این که من به نظرم با توجه به این مجموعه این جهات میشه این روایت رو معتبر کنه. بنابراین من خلاصه کنم جهت روشی رو، روشی بحث رو. یکی این که این بحث رو باید دنبال بشه که احتمال این که این روایت طریقش در کتاب حسین ابن سعید غیر از طریق کافی باشه این احتمال چند درصده. یه یک مرحله بحثه که این رو باید نحوه روایت های اسماعیل جوفی رو که های اسماعیل جوفی کسی هست که راویان متعدد نسبت به روایتش هم باشن یا نیستن. این که بنابراین مثلا فرض کنید که یک کسی مثل ابن ابی عمیر که راویان زیاد داره ممکنه یه روایتش چند نفر نقل کنن، یا از اون بالاتر ابوبصیر. ابوبصیر از کسی هست که مثلا خیلی از روایتش چند نفر نقل کردن. محمد ابن مسلم، زراره، اینا خیلی کسایی هستن که مثلا یه روایت شما میبینید چند نفر نقل کردن. اون توی محاسبه فرق داره با اسماعیل جوفی. اینو باید دنبال کرد که میگم این رو من آمار دقیق ندارم، ولی تا جایی که تو ذهنم هست روایت اسماعیل جوفی یه روایت واحدش رو چند نفر نقل کنن کمه. یه روایت واحدش رو چند نفر نقل کنند که نشانگر این است که اسماعیل جوفی کسی نبوده که روایتش رو افراد زیادی بیان ازش نقل کنند. یه راویه ولو جزو رؤسای شیعه بوده، جزو رؤسای شیعه بوده و در بعضی از روایات ما این اسماعیل جوفی کنار زراره و محمد بن مسلم اسمشون آمده به عنوان المترعسون. یه روایتی هست میگه هلک المترعسون فی ادیانهم، کسایی که خودشون رئیس کردن اینا هلکه. این پیداست کسایی بود که در رتبه مترعص بوده. حالا یکی از اونها زراره، محمد مسلم، بوری، اسماعیل جوفی در رده رؤسا هست، ولی به هر حال نه، حالا این ریاست هاشون ریاست های اجتماعی اونچنانی که نیست، ریاستشون در همین که بیان ازشون اخذ حدیث کنن، بیان چیز کنن. ولی خب در مقایسه با زراره و محمد مسلم و برید و امثالینا خب در رتبه به هر حال پایین تره. چی؟ اینها در واقع در رئیس فرهنگی هستن، یعنی در جامعه فرهنگی که چیزش نقل حدیث و محدثیت، رئیس محدثی و امثالینا. خب اینه که این یه مرحله بس که نحوه آیا اسماعیل جوفی سندی که ما تو کتاب حسین ابن سعید هست چه مقدار این احتمال داره که سند جدید باشه. اگر احتمال سند جدید بالا باشه اون بحثای دیروز بیشتر مطرحه، ولی ما با توجه به این که اسماعیل جوفی احتمال این که این روایتش از غیر طریق معاویه ابن وهب باشه این احتمال رو زیاد نمیدونیم. این روش جدید رو به نظر من این روش دقیق تر هست، از این روش میتونیم دنبال کنیم. اینا یه سری بحث‌های این شکلی هست که عرض میکنم یه روش‌های جدید بحث‌های رجالی هست که این روش‌ها باید پخته بشه، باید زوایای بحث به اصطلاح بحث های نظریش، بحث های تطبیقیش یه مقداری روشن بشه و تو این آمارگیری ها. من اجمالا حالا بدون اینکه ادعا بخوام بکنم که این روش هنوز یک روش پخته ای هست، این روش بدوی که به ذهنم میرسه این که ما میتوانیم روایت اسماعیل جوفی رو با این محاسباتی که عرض کردم تصدیق کنیم.
احتمال وحدت طریق روایت رفت باید امارو بلعشون خوشدارمونم مهمه که
بله بله اون احتمال هم هست باید چیز کرد.
مثلا ما معاویه ابن وهب از اسماعیل جوفی کل روایت یه روایت بیشتر
درسته، ولی بحث این هست که این که این ضمیر رو ناسخ تبدیل کرده باشه به ضمیر، یعنی مثلا در اصل اسماعیل جوفی بوده بعدش هم یکی اسماعیل جوفی بوده، بعد اون رو حذف کرده باشه و همسایه‌ها، این خیلی مستبعده. یعنی این احتمال که روایت دوم اگر ضمیر تو کتاب حسین بن سعید بوده، خب ضمیر معنیش اینه که تعلیق به قبل دیگه، خود ضمیر آوردن این مطلب در کتاب نوادر احمد بن محمد کتاب حسین بن سعید، این احتمال این که این اصلا سندش همون سند قبلی است، این احتمال رو کاملا تقویت میکنه. بنابراین عرض کنم خدمت شما، من تصور میکنم که این مجموعه این نکات رو ضمیمه بکنیم، این اطمینان بخش هست که احتمال این که این روایت یه روایت معتبر باشه بالای 90 درصد، یه چیزی شده 5 درصد یه هم چیزایی باید
باشه. احتمال این هم که باید بپذیریم که
روایت کتاب حسین مرسل نبوده. بله نه این مسلمه، اینش مسلم هست که این مرسل نبوده و این ارسال بعدن عارض شده. اینا تقریبا موارد
ترتیبش هم همون ترتیبه، اینا هم باید ثابت بشه که این ترتیبی که الان ناسخ میشه همون ترتیب کتاب حسین سعید.
این نکته خاصی نداره به هم خوردن ترتیبات، یعنی اینا یه چیزایی نیست که به هم زده، یه نکته ویژه‌ای داشته باشه که ترتیبا رو به هم زده باشه همسال اینا، اینها چیز نیست. و ظهور این که انهو تعبیر میکنه که این انهو به همون اسماعیل جعفری زده میشه، نه همه بی تأثیر نیست دا این احتمالاتی که مطرح میکنیم، ولی این اینا خیلی تأثیرات جدی به نظرم تو این محاسبات نداره، ولی خب این بحثا رو باید دنبال کرد.
بابا یک واسطه بین حسین بن سعید و اسماعیل جعفری تو سند دیگه معاویه ابن وهب واقع نشده، این تاثیر نداره؟
نه اونش خیلی تاثیر نداره، این روایت برای روایت ویژه‌ای بوده، هم روایت علی ابن حکم و معاویه ابن وهب روایت زیادی نیست، هم روایت معاویه ابن وهب از اسماعیل جعفری خیلی علی ابن حکم و معاویه ابن وهب یادم میفته، حسین بن سعید از علی ابن حکم هست، ولی اینقدر علی ابن حکم جزو مشایخ اصلی حسین بن سعید نیست، یه هفت‌هشت مورد داره، ولی مثلا مثل ابن ابی عمیر و بزنطی و فضاله و حماد بن عیسا که مشایخ اصلی حسین بن سعید هستن نیست، ولی علی ابن حکم و معاویه ابن وهب الان یادم فکر نکنم زیاده، خب اگه اون زیاد باشه که اونم اون خیلی مهم است. اینه که این به نظرم این مجموعه این جهات رو ضمیمه بکنیم، این مجموعه جهات اطمینان بخش هست. این ما به هر حال بحث اینه که باید مجموعه جهاتی رو که میشه حد زد اون سند اصلی به چه شکل بوده رو تو محاسبات چیز کرد، احتمالاتش رو مطرح کرد. من تصور میکنم خیلی با این احتمالاتی که ما ذکر کردیم تفاوت نداره، یعنی احتمالات دیگه ممکنه نادرن وجود داشته باشه، و این احتمال فرض کنید ما فرض کنید 96 درصد تو محاسباتون در می آورد، اون احتمالات دیگه نه 6 درصد بکنه نه 4 درصد، این 2 درصد مثلا بیاره پایین، تأثیرش انقدر زیاد نیست که این روایت رو از اون اطمینان بخشی خارج کنه.
مثلا کل روش که فرمودید این منوط به این نیست که ما احاطه به احتمالات داشته باشیم، احتمالات
نه احتمالات
احاطه به اون
احتمالاتی که
غیر از
اثر
باشه.
احتمالات غیر از اینها، این احتمالات احتمالات ضعیفیه، بس اینه. نه این که نه نه چه ببینید این که روایت هایی که به دست ما نرسیده دقیقاً به این شکلی باشه که با روایت های موجود اصلا ربطی نداشته باشه، این حساب احتمالات رو نفی میکنه دیگه. درسته فرض کنید که ما سابقا مثلا ممکنه روایاتی که قبلا بوده دو برابر این روایات بوده، نصف روایت به دست ما رسیده، ولی اینکه دقیقاً اون نصفی که از بین رفته اصلا به یک شکل و شواهد دیگه باشه، خب این احتمالاتش مستبده. تو بحث‌های آماری که در نظر میگیرن همیشه در یک نمونه آماری خاص این کار رو دنبال میکنن، این نمونه آماری رو به کل جامعه آماری تسری میدن، به شرطی که این نمونه آماری رابطهش با اون جامعه آماری ما یک رابطه خاص نباشته باشه، یعنی تصادفی انتخاب شده باشن.
این درسته، منظورم اینه که تأثیر این احتمالات هر کدوم چه میزان تأثیر داره، چه میزان محتمل، مثلا اینکه ترتیب به هم خورده باشه یا تو اصل کتاب مرسل باشه.
خب همین بحث سر همینه که به طور طبیعی چقدر این احتمالات، یعنی به طبیعی نیست که راوی که داره یک کتاب رو نقل میکنه یا گزینش میکنه و هیچ نکته خاصی در گزینش نداره ترتیب رو به هم بزنه. یه موقعی هست که فرض کن شیخ طوسی هست داره کتاب مینویسه، این کتاب نوشتن یه هدف خاصی رو دنبال میکنه، برای بررسی یک روایت خاصی هست. اینجا گاهی اوقات به خاطر اینکه مثلا داره شرح مقنعه شیخ مفید میرسه، روایت ها رو ترتیباش به هم بزنه برای اینکه بتونه اون شرح اون کتاب رو دنبال کنه. ولی چیزی که هیچ نکته خاصی نداره، ناسخ داره به هر حال این روایت رو میاره و صرفاً یک گزینشه. اما این که بگیم یه نکته‌ای داره که این روایت به هم زدن، اون نکته‌ای هست که یک جهت غریب و عجیب غریب وجود داشته باشه برای به هم زدن ترتیب، خیلی خیلی مستبعده. خب این یک بحث به نظر من یکی از بحث‌های تازه‌ای هست که این بحث رو خیلی میشه دنبال کرد، روشاشو منقح کرد، صیقل داد این بحث رو و در جاهای مختلف این بحث اثر داره. یه بحث مثلا در تفسیر عیاشی، در تفسیر عیاشی آیا میتوانیم، تفسیر عیاشی مشکلی داره که داره اونی که اکثر روایت عیاشی به دست ما نرسیده. مشکل قضیه اینه که روایت های عیاشی، عیاشی خیلی روایت داشته، تعداد روایت های عیاشی سند داره که به دست ما رسیده یک دهم تفسیر موجوده، در حالی که خود تفسیر موجود نسبت به کل روایت های عیاشی شاید یک دهمش هم نبوده کتاب های عیاشی که نوشتن. اینکه تو اون کتاب تفسیر عیاشی دنبال کردن این روش خیلی سخته، چون مقدار اطلاعات ما خیلی مقدار چیز نیست. حسین ابن سعید اینجور نیست. حسین ابن سعید که روایت های بسیار زیاد از اون در اختیار داریم، یکی از منابع اصلی به خصوص تهذیب شیخ طوسی هست. در تهذیب شیخ طوسی خیلی ازش نقل کرده، در کافی هم فی الجمله نقلیاتش کم نیست، ولی نه به اندازه تهذیب. دیگه یه حجم اطلاعاتی خیلی گسترده ای ما داریم، این بحثا میشه راحت مانور داد. و این مثلا یکی در مورد مرسلات صدوق در ملا یحظ الفقیه، با این روش ها میشه کارهایی در موردش انجام داد که آیا میشه اون کارها رو انجام داد. مرسلات هم دو قسم هست، یکی بحث اونجایی که قال صادق تعبیر کرده که مرسلات هست که حالا ما تو بحث های آینده در موردش هم صحبت میکنیم. اون عمدتاً اونو من نمیخوام بگم، عمدتاً جاهایی که راوی داره ولی نسبت به اون راوی تاریخ تو مشیخه ذکر نکرده، تاریخ تو مشیخه ذکر نکرده. اون هم با یه سری روش‌های ممکنه ما تاریخ کشف تاریخ کنی به نحو احتمالی. البته اون کشف تاریخ یه ویژگی‌های خاص خودش رو داره، اون باید تاریخ باشه، تاریخ باید متکرر باشه، چیزهای نادر رو اصلا تو محاسبات باید حذف شه، چون چیزهای نادر تو تاریخ قرار نمیگیرن. اون حالا یه محاسبات خاص دیگه هر کدوم داره، نحوه کشف اینها و احتمالات و امثال اینا. قرار زمینه که این زمین یک زمینه کار نشده رجالی هست. علت اصلی هم که کار نشده اینه که اطلاعات کتب رجالی دستبندی شده در اختیار نبوده. حالا این کارا رو میشه کرد، حالا به خصوص اگر بحث کامپیوتری، بحث هوش مصنوعی امثال اینها رو زمینه ها رو بشه دنبال کرد، خیلی کارها و کارهای بسیار فخیمی میشه تو اینجا انجام داد. البته میگم باید یه مقداری هنوز زوده خیلی قضاوت کردن در مورد تمام کم و کیف این کارها، اینا رو باید خیلی روش فکر کرد. عمده روه چیز این هست که ما در واقع اصل این که چقدر احتماله، میخواییم ببینیم که احتمال این که این سندهای محذوف با سندهای موجود رابطه داشته باشن، به طور طبیعی این سندی که حذف شده است به شکل سندهای موجوده، یعنی سندهای موجود میتواند ما رو به سندهای مفقود برسونه. یه موقعی این سند مورد نظر ما رو هیچ اطلاعات جدید نداریم در موردش، مثلا همین اسماعیل جعفی رو هیچ اطلاعات دیگه ای نداریم، خب باید کل رابطه حسین و سعید با اسماعیل جعفی رو دنبال کرد. یعنی به طور طبیعی احتمال اینکه سند موجود ما شبیه سندهای مفقود باشه به همون، ببینید قانون حساب احتمالات اینه دیگه، فرض کنید شما در یک کیسه ای 10 تا لوبیا هست، 20 تا نخود هست، 50 تا لپه هست، امثال اینا چیزای مختلفی که هست، دست که میکنه تو اینا یک در میارید، احتمال این که اینا نخود باشه، لپه باشه، امثال اینا، این احتمال دقیقا بستگی داره به اون رابطه اون اشیاء موجود نسبت به کل. حالا اگه یه مقداری از اینو برداشتیم ریختیم این طرف، این مقداری که اینجا هستیم شمردیم، رابطه مقداری که اینجا شمردیم با اونایی که مفقوده مثل هم باید باشه. یعنی اساس قضیه اینه که ما یه سری مفقودین داریم، روایته مفقوده داریم، یه سری روایته موجوده داریم. به طور طبیعی چون مفقود شدن و موجود شدن تصادفیه، از طریق روایت‌های موجود رابطه احتمالی این اشخاص رو در کل روایات میتونیم بررسی کنیم. وقتی کل روایت رو بررسی کردیم، هر موردی مساوی همون رابطه‌ای است که در کل ما احتمال میدیم. بنابراین اگر مثلا فرض کنید که در میان همه این اشیایی که تو اینجا هستن آتشخالی هم وجود داشته باشه، ما صحبت داریم که اونی که در میاریم اگر از حبوبات هست یا از سنگی هست که قابل خوردن نیست، مقدار سنگی که تو این مجموعه هست 1 در 1000 اگر باشه، ما در مورد هر جا که دست بگذاریم این احتمال 1 در 1000 وجود داره. این اصل کلی قضیه این هست که اصلا اساس تفکر آمار اینه دیگه، اساس تفکر آمار اینه که ما یک نمونه آماری رو در نظر میگیریم، این نمونه آماری رو تسری میدیم به کل اون مجموعه آماری، به تسری مجموعه آماری یه قضیه جدید که پیش میاد، پیشبینی ما اینه که رابطه قضیه جدید همون رابطه ای است که کل اون مجموعه آماری ما که از طریق به دست آوردن رابطه‌هاش از طریق نمونه آماری به دست آوردیم اون شکل باشه. این
تصادفی
بودن و
باید
اطمینان داشت کنم شدید اطمینان داشت کنم. این تصادفی هم مرمون نه اینه نه نه اصلا این بحث اینا تفکر این تفکره این که ممکنه نخود بیاد، این یعنی که اصلا با تفکر آمار و تصادفات و حساب احتمالات اونس نگیره.
احتمال دیگه جا وجود وقتی این حساب احتمالات پیش میاد که موجود اینی که شما میفرمایید تصادفا اتفاقا جدا شده باشه.
بله.
اما اگر این موجودین به خاطر اینکه روایت فقهی بودن، روایت مورد ابتلا بودن و روایتی که روایت فقهی نقل می‌کنن با روایتی که روایت کلام نقل می‌کنن خیلی هم متفاوتن. بالاخره روایت
خب اینم یه نه اینم یه زاویه دیده. نه نه نه. نه ما ببینید روایت هایی که نه نه تو اونم ببینید ما الان یه موقعی شما بحث مثلا فقهی و کلامی و امثال اینها رو دنبال میکنید، خب یه روش چیز هست اینه که ما بیایم روایت ها رو موضوع بندی کنیم تو زمینه های مختلف، توی موضوعات مختلف بحث رو دنبال کنیم. خب اینم یه من عرض میکنم یکی از این چیزها، این روش ها هنوز روش های نپخته ایه. یکی از چیزاش اینی که آمار رو ما در یک جامعه خاص دنبال کنیم، روایت فقهی رو جدا کنیم، روایت مثلا الزامی رو جدا کنیم، روایت های اصلا مهم و غیر مهم، اون پارامترهایی که میتونه تاثیرگذار باشه تو این بحث اینا رو ما کنترل کنیم، چک کنیم، امثال اینا، همه اینا بحثایی هست که وجود داره. من این بحث رو که طرح کردم الان به عنوان یک بحث نپخته دارم عرضه میکنم، و خب باید روش چیزهای مختلفی که تو این بحث هست، پارامترهایی که تو این بحث اثرگذار هست، این پارامترها رو سنجید، دنبال کرد و اینها رو دنبال کرد. من البته تصور نمی کنم خیلی اینا اثرگذار باشه، ولی خب میشه دنبال کرد، میشه تو این جامعه‌های مختلف یعنی روش‌های مختلف رو دنبال کرد، دیدید آیا این روش‌ها به هم دیگه نزدیک هستن، فاصله دارن. خب طبیعتاً اون حالا من فعلا به چیز بدوی دارم اظهار نظر می‌کنم، حالا ممکنه ما وقتی اینا رو چیز کنیم، دسته‌بندی کنیم و مقایسه کنیم همسونه ببینیم نه واقعاً تأثیر جدی داشته، طبیعتاً باید یک نحوه محاسباتون رو عوض کنیم. عرض می‌کنم این بحث بیشتر به عنوان گشودن یک راه جدیده، این که بخوام بگم این بحث تموم شده است و امثال اینا نیست، بخوام یک روش های نوعی رو که چون اینا خیلی مهمه، یعنی این ما در واقع به یه چیزهایی داریم، یعنی بعضی زمینه کاری هست که تا حالا میشده انجام بشه ولی با سختی میشده انجام بشه، مثل بحث های به اصطلاح وساقت عدم وساقت روات و فلان و امثال اینا، ولی این زمین این بحث ها تقریبا بحث هایی است که قبلا اصلا عملی نبوده، الان ما میتوانیم اصلا وارد فکر بشیم، محاسبات بکنیم و اینا رو دنبال کنیم. این خودش هم این که چقدر اینا تأثیر میگذاره و اینها یه بحث های جدی داره که هی باید آمارگیری کرد، محاسبات رو انجام داد، اصلاح کرد امثال اینها تا شاید بتونیم به یه نتیجهی برسیم. توی این بحث ما حالا میگم خیلی اثر نداره ما این روایت رو تصدیق بکنیم و نکنیم، چون روایت دیگه وجود داره، مشکل چیز نیست، بیشتر اینه که این روش های نو رو توی زمینه های باید هی آزمایش کرد و بعد خارج از بحث
اینه. یعنی الان مثلا بگم کتاب هایی که مثلا جمع آوری شده بود در اختیار هست و آمارش موجوده، یعنی احتمال داره که مثلا تلاش بیشتری بکنم
کتاب رو
جایی دیگه پیدا
بکنم. خب اونم یه کار دیگه است. حالا نه اون در اینجور بحثای آماری ما خیلی اثر نداره، چون مطمئنن چیزهای دیگهی که به دست ما بخواد برسه نادره، یعنی این قطعا نادره. تو این سالها این همه تلاشایی که مثلا شده، یه کتاب مثلا شرایع علی ابن باوه یه تیکه کوچیکش به دست اومده، چیزهایی که بتوانیم بله، یعنی اون زمینه هایی که مثلا این کتاب های مفقود ما بتوانیم پیدا کنیم و اینها هست، ولی در شاید 1% از کتاب ها هم امید به دست اومدنه چیزشون نیست. عملا که تو این محاسبات آماری ما خیلی اثرگذار نیست. خب حالا این در مورد روایت معاویه ابن معن، اما روایت ربیع ابن عبدالله، این ربیع ابن عبدالله رو میخواید سریع بحثش رو عرض بکنم. این ربیع ابن عبدالله واسطه بین حسین ابن سعید و بذارید من بعد فردا عرض بکنم. دو تا روایتی که ربیع ابن عبدالله هست، یکی روایت حلبی هست. حالا اینا هر کدومشون یه بحثای خاص خودشون داره که این بحثا رو ما خواهیم دوبار کنیم و ببینیم به چه زمینه ای میرسیم. ما در واقع نیاز به یه سری بحثای ابتکاری تازه برای گشودن یه سری معماهای داریم، ولی اینها رو نباید سرسری نگاه کرد، یعنی اگر کار میخواد بشه کار باید با اتقان بشه، همینجوری پروندنیات رو تا حد امکان بعد از مثلا یه حالا من میگم همه این تمام روایت موجود اینا رو هم بررسی کردم چی کردم، بعد از اینها به طور جدی عقیدم اینه که این کار خامه، چون واقعا یه سری کار به دلیل تازگی که داره این خامه و باید به اصطلاح چکش بخوره و صیقل پیدا کنه، ولی متاسفانه کارهای جدید که گاهی اوقات مطرح میشه بعضی اشخاص همون لحظه اول نتیجه گیری نهایی رو میخوان بکنن، همون لحظه اول. ما تو مسئله بقیت الله یکی از بچه ها یه کار رجالی گفتم و اینا، فقط یکشون کار کرده بود، به خاطر اینکه فقط اون یکی کار کرده بود من نمیتونستم خیلی بهش اعتراض کنم، ولی خیلی سریع نتیجه‌گیری کرده بود، خیلی سریع، یعنی زود چیز کرده بود و یک شجرنامه برای بنده خدایی ایجاد کرده بود و برادر و خواهر و فامیلش رو هم معرفی کرده بود و فقط کم مونده بود شما شناسنامه شو بده. قرار این آفت کارهای جدیده، آفت تعجیل و عجله داشتن، اینه که انسان باید یک راه های جدید گشوده بشه، ولی اینا حالا ها باید به عنوان یک بحث های آزمایشگاهی که صلاحیت عرضه تجاری ندارن تلقی بشه. اینا این زمینه هاست. صلی الله علیه و آله و سلم و علی محمد.